بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع زیارت معجزه می کند. جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم المصطفی محمد.
اللهم
و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جلسه قبل این نکته عرض شد که اساس زندگی ما وابسته به رابطه است، ارتباطاتی که حرف اول رو میزنه تو زندگی، با طیف‌های مختلف، اصناف مختلف، اقشار مختلف، آدم‌های مختلف ما رابطه داریم. رابطه هم یعنی این که یه چیزی میدیم یه چیزی میگیریم، با همه اینجور، از نزدیکان و خیشانمون گرفته تا آدم‌هایی که اون سر دنیا، و از کمترین آدم ها از جهت معنوی گرفته تا بالاترین آدم ها از جهت معنوی که اهل بیت هم. لذا از یک جهت این ارتباط گیری رو میشه اسمش رو گذاشت زیارت. ما ها با هم دیدار میکنیم، ملاقات میکنیم. دیدارمون بر مبنای اینه که یه چیزی گیرمون بیاد، یه چیزی به همون اضافه بشه، یه چیزی از همون کم بشه. ما گاهی محضر قرآن میریم، زیارت میکنیم قرآن رو، ملاقات میکنیم با قرآن. امیرالمومنین فرمود هر آدمی که محضر قرآن میرسه یه چیزی ازش کم میشه و یه چیزی بهش اضافه میشه. جهلش کم میشه، نقص من جهلهی، از جهلش کم میشه، به علمش اضافه میشه. کوری او، نابینایی او، بی‌بصیرتی او از بین میره، بینا میشه، دانا میشه. این قرآنه، بقیهش هم همینه. ما تلویزیون که میبینیم فرقی هم نمیکنه چه کانالی، دائم داره یه چیزی به ما اضافه میشه، یه چیزی از ما کم میشه. توی این پیام رسانهای مجازی که میریم فرقی هم نمیکنه کدوم کانال، فرقی هم نمیکنه کدوم اپلیکیشن، داره یه چیزی به ما اضافه میشه، یه چیزی از ما کم میشه. با هم که گفتگو میکنیم همین الان داره یه چیزی به ما اضافه میشه، یه چیزی از ما کم میشه. تو تاکسی که حرف میزنیم داره یه چیزی به ما اضافه میشه، یه چیزی از ما کم میشه. مشکل اینه که عموماً چیزی که ما اضافه میشه و چیزی که از ما کم میشه مثبت نیست. یعنی چیزی که ما اضافه میشه چیز مثبتی نیست، چیزی هم که از ما کم میشه منفی نیست. داریم وقت رو میدیم، سرمایه رو میدیم، انرژی رو میدیم و یه سری حرفایی که شاید اکثرش هم به دردمون نخوره. به قول حجای قرائتی خدا حفظشون کنه، میفهمد که یه نوار کاست خام به همون دادن، صبح تا شب داریم صدای گربه رو ضبط میکنیم. بیشتر این حرفا و گفتگوها و اینا این میشه دیگه، که آخر شب آدم میخواد حساب بکنه، میبینه توی همه این گفتگوها و برو بیاها چهار تا مثلا جمله شاید درست حسابی، خودم عرض میکنم چهار تا جمله درست حسابی از توش در نمیاد، وقت رو آدم گذر میده. خب یه بخشی از ارتباطاتمون ارتباط با آدم های زنده است، ارتباط با مؤمنینه که دیشب در مورد اینها صحبت کردیم. با مؤمنین باید ارتباط گرفت برای اینکه به ما اضافه بکنن معنویت رو، از ما کم بکنن مادیت رو، تیرگی ها، تاریکی ها، غبار ها، آلودگی ها هم گرفته بشه، نورانیت و معنویت و صفا بهمون اضافه بشه. یه بخش دیگه از ارتباطمون ارتباط با امواته، ما با اموات هم ارتباط داریم. حالا فعلا سطح پایینش رو داریم میگیم، مؤمنین رو میگیم، انشاءالله جلسات بعد میریم سطح بالاترش. حالا جلسه بعد علما، امامزاده ها، سادات، بریم تا برسیم به خود اهل بیت انشاءالله. که زیارت اهل بیت هم قراره یه چیزی به ما بده، یه چیزی از ما بگیره. به اونم میرسیم انشاءالله. ما تو ارتباطمون با هم دیگه چطور داریم هی یه چیزی رو به هم میدیم، یه چیزی میگیریم؟ تو ارتباطمون با اموات هم همینه. از اموات چیزی میگیریم، به اموات چیزی میدیم. باید با اموات ارتباط داشته باشیم. ارتباط یعنی اموات رو ببینیم؟ نه، اموات بخشی از زندگی ما. ما که مثل ژاپنی ها نیستیم که وقتی عزیزی رو از دست میدن، یکی از اساتید دانشگاه که سالیان سال ژاپن بود و همین مشهد جزء هیئت علمی است، ایشون تو همین مشهد برای بنده تعریف میکرد، میگفت که ما ژاپن که بودیم، حالا خاطرات ژاپنش خاطرات جالبی بود، میگفت یکی از چیزایی که برای ژاپنی ها بد بود گریه کردن بود. آدمایی که اصلا کسی گریه نمیکنه، گریه کردن زشت، و یک کسی گریه بکنه توی جمعی واقعا یه کار خلاف فرهنگ داره انجام. مثلا اینکه مثلا یکی بین ما بادگلو بزنه، اونجا انقدر زشته یک کسی گریه بکنه. یعنی همه به چپ چپ نگاه میکنن، یعنی چی؟ یه آدم گریه میکنه. و وقتی یک کسی عزیزش رو از دست میده، وقتی که میخوان اینو دفنش بکنن، حالا دفن که ندارن چون میسوزونن جنازه رو، اینو میبرن یه جایی، یه دستگاهی دارن قطعه قطعه میکنه اون میت رو و تحویل میده به یه کوره‌ای و اون کوره تو دمای 300 درجه میسوزونه این رو و یه شیشه‌ای پودر این آقا رو تحویل میده. بعد تو اون دستگاهی که قراره این مرده رو قطعه قطعه بکنن، میگفت که اول باید استخونای این بابا رو خورد بکنن. حالا ببینید این فرهنگ چقدر جالبه، جالبه یه چقدر بی خوده. گفت که اون استخونی که اول باید خورد بکنن که این بره قطعه قطعه بشه، فرهنگشون و رسمشون اینه، این مرده بین آدم هایی که الان تو دنیا هستن کیو بیشتر از همه دوست داشته، او بیاد اینو تیکه تیکه کنه. مثلا پسر اولش رو خیلی دوست داشته، او میاد این استخونای بابا رو میشکنه، تحویل دستگاه میدن و خوردش میکنن و پودرش میکنن و یه شیشه بهش میدن. این شیشه رو میاره توی بوفه منزل میذاره، این شیشه باباش، اون شیشه مامانش، اون شیشه بابازادش، و میشینه یه شامپاینی میخوره و به یاد مرحوم پدر و تمام. پدری دیگه نبوده، قبرستانی توی شهر نیست، بابایی هم نبوده زندگی تو بکنه. یه کمی اولش قصه داره، اون همون شامپاین رو به یاد بابا، به سلامتی بابا که میخوره، حل میشه، فراموش میکنه. خب ما که اینجور زندگی نمی کنیم، ما انسانیم، عواطف انسانی داریم و باور داریم که خبری هست بعد از این. مردم جاهلیت هم باور داشتن که خبری هست بعد از این. مردر که دفن میکردن، بغلش شطورش رو دفن میکردن، میگفتن یه روزی از تو قبر میخواد در بیا سوار شطورش را بیفته. دیگه اینا خیلی معرکن که هیچی رو قبول ندارن. اگر نه آدم به طبع اولیه خودش قبول داره یه چیزایی میشه. همینی که یک دقیقه سکوت میکنن به احترام مرده، یعنی چی؟ یعنی احساس دین داره نسبت به مرده، یه جور ارتباط گیری داره با مرده انجام میده. حالا اون تو فرهنگ خودش ارتباط گیریش با مرده این شکلیه، این فکر میکنه یک دقیقه سکوت یا مثلا گل باریدن تو محل از دنیا رفتن، مثلا این تو دریا غرق شده میان اونجا رو گلبارون میکنن، این فکر میکنه این گلبارونی که میکنن یه چیزی به میت میرسونه، برای مرده خاصیتی داره. این نوع ارتباط گیریش این شکلیه. نفهمید ارتباط گیری، بلکه بفهمید زیارت، با همون واژه خودمون صحبت بکنیم. اینا اینجوری میرن زیارت اموات. البته همون ژاپنی هم زیارت داره میکنه دیگه، همون شامپاینی که داره به یاد من پدر میخوره، این انگار یه چه حکم فاتحه رو داره برای او، انگار داره فاتحه میفرسته. اون یکی هم که یک دقیقه سکوت میکنه، فهم کنی یک دقیقه سکوت یه چیزی گیره این مرده بدبخت اومد. حالا اون که باور نسبت به عالم برزخ و اینا نداره، حالا انگار مثلا تو عالم برزخ یه تیکه چیزی داره، میگه این چیه؟ میگه مثلا تو فلان استادیوم یک دقیقه سکوت کردن برات، اینو فرستادن به روحت، داره میاد برات. او هم احساس میکنه که یه خاصیتی برای روح این مرده داره. حالا روح هم خیلی مثل ما قبول ندارن، ولی میگه بالاخره این مرده یه جایگاهی داره، یه شأنی داره، یه اعتباری داره، حق و حقوقی داره، بعد از مرگش یه احترامی رو براش قائل میشن. دیروز تو فضای مجازی دیدم یکی منتشر شده بود تو اتریش، یه خانومی با یه آقایی که قرار بود ازدواج بکنن، اون آقا آتش نشان بوده و عملیاتی بهش میخوره قبل از عروسیش، میره و تو عملیات آتش میگیره میسوزه. خانومه اون تایم عروسی که قرار گذاشته بودن مثلا اول آوریل مثلا بفرمایید، این اون روز رو با لباس عروس میاد سر مزار همسرش و مراسم عروسی رو اونجا برگزار میکنه. خب اینم یعنی که یه چیزی برای مرده قائله دیگه، این اینجوری اومده زیارت مرده، اینم زیارت، این زیارت اهل قبورش این شکلی. مسیحی ها میرن گل میذارن، حالا اینم یه فرهنگی شده متاسفانه بین ما، نمیدونم از کجا اتون اصلا مسیحی ها اومده گلی که رو قبر میذارن، چه خاصیت شمع روشن میکنه، اسراف بعد خاصیتی نداره. برای مرده مثلا گل میفرستن 500,000 تومان 1,000,000 جلو در مساجد، میبینید دیگه 50 تا 100 تا گل همجور پشت وانت دارن پیاده میکنن. این نه به درد میت میخوره، نه به درد خانواده میت میخوره، نه به درد شما میخوره که دارین کارو انجام میدی، هیچ فایده ای توش نیست، نه شرعیه نه عقلیه نه عرفیه، هیچ خاصیتی نداره. بخواه یه جایی باید شروع بشه دیگه، یه قیامی باید بشه یه جایی علیه این کارهای بی خود و بی خاصیت. مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه ایشون وصیت کرده تو مجلس ختم هم راضی نیستم یک دونه گل خریده بشه و یک گل بیارن. خب حالا ایشون گفته بود اکاش همه بگن اینو و این باب بشه، فرهنگ بشه. این هزینه های زائد خیلی کار دیگه میشه باش کرد که یه چیزی گیر میت بیاد، یه چیزی گیر مرده بیاد. ما با مرده ها ارتباطی داریم، اینجوری نیست که یکی از دنیا رفت دیگه تمام شد، تعلق او به ما هست، نسبت او با ما هست. چرا میگه اگه کسی از دنیا رفت همسر او 4 ماه و 10 روز عده نگه داره؟ خب فقط بحث اینه که باردار نباشه، باردار نشدنشو که توی تقریبا 2 ماه اول میشه تشخیص داد، انقدر الان دستگاه اومده و انقدر امکانات هست برای اینکه تشخیص بدیم این خانم باردار هست یا نیست. 4 ماه و 10 روزش چیه؟ این سری داره، این مرده 4 ماه و 10 روز طول میکشه تا علقش از خانوادش آروم آروم کنده بشه. تعلقی داره، نسبتی داره، آرام آرام خو میکنه با اون منزل جدید و جایگاه برزخی. 4 ماه و 10 روز طول میکشه. وقتی که اونجا دیگه مستقر شد، این وردیالا اهل و عیال او به زندگیشون برسن. ببین خیلی احکام خاصی هم داره تو اون 4 ماه و 10 روز که معمولا عمل نمیشه. مثلا این خانم آرایش نکنه، خودش رو عرضه نکنه، حالا میان خواستگاری میکنن و شیرینی میخورن و گفتگو میکنن، اینا مصیبته. اون حقی داره اون مرده، نسبتی داره با این خانواده، احترامی داره، جایگاهی داره. ما ارتباطی داریم با این اموات، باید بریم اینها سر بزنیم. یه آقای برگشت فرزندان یکی از علما که تلویزیون هم نشون میده و معروفه، میگه که پدر من مثلا 30 سال از دنیا رفته، افتخار منه که تا حالا یه بارم سر قبر پدرم نرفتم. این بدبختی خسارته، این بی سوادیه. من روایتاشو براتون میخونم، یکی دوتا نیست روایت، 100 تا روایت در مورد اینکه باید رفت کنار قبر میت، اون قبر او خونه اوست. خب آقا از راه دور میفرستیم، خب شما عروسی هر کدوم از اقوامتون بود از راه دور یه پیامک فقط بدید و چه مراسم شرکت میکنید؟ فرق میکنه آقا بین پیامک دادن و شرکت در مراسم تفاوتیه؟ مگه نمیخواین تبریک بگید؟ تبریک بگید. یه کسی بیماره، تلفنی یا تلگرامی یه ایموجی براش بفرستید که آقا مثلا ما به یادتی، استیکر مثلا براش بفرستید. خب بین این ایموجی فرستادن تو تلگرام و استیکر فرستادن با پیامک زدن فرقه، با تلفن زدن فرقه. یه وقت تو تلگرام پیام میدادم، یه وقت تماس میگیره صحبت میکنه، یه وقتی میره از نزدیک، تازه اون از نزدیک هم مراتب داره، یه وقت از نزدیک از دور، یعنی میبینه چهره رو از دور سلام علیک میکنه، یه وقت میاد جلو از جلو سلام علیک میکنه، یه وقت دست میده، یه وقت در آغوش میگیره، یه وقت در آغوش میگیره، یه پولی هم تو جیب اون میذاره. اینا همه با هم یکیه؟ بله، ما فاتحه از هر جا بفرستیم به اون میت میرسه، ولی اثر اون نشستن کنار قبر رو نداره، اثر سر زدن به میت رو نداره. میگه اثر دیگه اونجا خونه اون مرده است، ارتباط داره با اون قبر، تعلق داره با اون قبر. من روایتشو براتون میخونم، روایت خیلی جالبیه. رفتن ما خاصیت داره. بعضی میگن آقا برای روحیه‌مون ضرر داره. خب بله، البته چی بگم آخه، من دوست دارم یه چیزی بگم ولی نمیشه چیزی خود. مثلا داشتیم فهمود که بعضی میگن آقا صدای اذان برای مریضمون ضرر داره. شما مریضی که صدای اذان برای ضرر داره با صدای اذان اذیت میشه، اون بمیره بهتره. شما حالا یه کسی روحیش یه جوریه که قبرستون میره اذیت میشه، خب بالاخره که میبرن، خدای آقا رو میبرن، قبرستونه میره آخرش. این معلوم شه که این بیماری جدیه، کسی با دیدن قبرستون اذیت میشه. قبرستون اتفاقا آرامش میده. یه بنده مقاله رو خیلی سال پیش نوشته بودم، قبرستان درمانی، یکی از طرق درمان قبرستانه. بعد راهکاری هم گفته بودیم، بعضی هم عمل کردن، آثار هم داشت. مثلا گفتیم آقا عقد وقتی دختر و پسر میخونن، یه قبرستانی دوتایی با هم برن. بعضی از این کارها رو اون ور دارن انجام میدن. بزن یک شبتون بگم، چون اینو که من میگم میگن چه آخوند تون روی همین دیگه، فقط کم مونده که ما رو از تو عروسی بفرستید مجلس اعضا. حالا بزن چینیشو بگم که ببینید نه چقدر بروز این حرف. حالا از چین همه چی اومده، کفش چینی و نمیدونم مهر چینی و تسبیح چینی و فرش چینی و یکاش ازدواج چینی هم بیاد. ازدواج چینی چه شکلیه؟ دختر و پسر توی چین وقتی ازدواج میکنن، اینا رسم میدارن، اون خانواده ای که اینها رو مثلا یعنی راهی میکنن، منزلی که دارن، مثلا ما که باب دیگه میریم دختر و پسر رو منزل جدید راهی میکنیم، تا پشت در و گوسفند میکشیم و این کار اونجا راهی میکنن تا منزل جدید. از بین خانواده دختر و پسر میگردن پیرترین زن فامیل رو پیدا میکنن، احتیاطاً مثلا بالای 100 سال باشه، احتیاط واجب اینه بالای 100 سال باشه، میگن پیدا میکنن. اونی که در رو باز میکنه به روی دختر و پسر باید این خانومه باشه. خاصیتش چیه؟ این که در رو باز میکنه، این آقا داماد با عروس داره وارد میشه، این چهره رو که نگاه میکنه قیاس میکنه با خانم خودش. بعد تازه خانمش هم خوشگل به نظرش میرسه وقتی اون پیرزن رو میبینه. و یکی هم این که میفهمه آخرش همینه، هرچی هست این الان، هرچی دارید و هرچی هست این، آخرش اینه. این هم یه زمان مثل شما بوده، این هم یه زمانی تازه عروس بوده، دست گلی بوده، الان جور شد. یه جورایی یه چیزی شبیه همین یاد مرگ خودمونه که مرحوم آیت‌الله کوهستانی می‌فرمودن در عروسی و عزا به یاد مرگ باشید. حالا عزاش که معلومه، عروسیش چیه؟ عروسیش اینه، یعنی خوشی نزنه زیر دلت. اتفاقا اینجا محبت ها بیشتر میشه وقتی آدم میفهمه که این خانم موقته، چهار روزی با همیم، قد میدونیم این چهار روزو، میگذریم از خیلی مسائلی که پیش میاد. رفتن تو قبرستان پس یه چیزی هم به ما اضافه میکنه، فقط برای اون میت نیست. فقط قرار نیست که ما یه چیزی به میت بدیم که بگیم آقا ما از اینجا میفرستیم میرسه به او، چرا من برم زیارت کنم؟ رفتنش یه چیزی برای خودت داره. به امیرالمومنین گفتن آقا ما شأنو که جاورت المقبره، امیرالمومنینه قسیم الجنت و النار، هر کی بهش بره به واسطه او میره، او اصلا نیازی نداره به زیارت اهل قبور. پرسن آقا چرا اومدی کنار قبرها نشستی؟ فرمود انی اجدهم جیران صدق، من دیدم این اموات همسایه های راستگویی هم، یکفون السیئه و یذکرون الاخره. به من اضافه میکنن دیگه، از من یه چیزی میگیرن به من یه چیزی میدن. از من چی میگیرن؟ گناه رو. یکفون از سیه، اینا رو که میبینم دست از گناه برمیدارم. حالا امیرالمومنین داره میگه برای من دیگه، من یاد بگیرم. یکفون از سیئه و یذکرون الاخره. دیدن اینا باعث میشه آدم دست از گناه برمیدار و یاد میکنه آخرت رو. یه قبر رو در قم، مزار یکی از علما بود، زیاد میرفتم، بعد از مدتی که رفتم دم یه قبر جدیدی بهش کنار این قبر اضافه شده، نگاه کم نمی، پسر 16 سال است، عکسم عکس خیلی ترگل مرگلی از این پسر و چهره خیلی زیبا و شاداب و چندین عمل زیبایی انجام داده و همون عکس روی قبر مشخص بود. کنار این عالم دفن بود، یکی از علما توی یکی از قبرستان‌های قم. برام جالب شد که این پسر کیه و چیه و ماجرا چی بود و اینا. بعد از چند وقت، شاید حتی مثلا بعد از یک سال، یه مغازه صبح جمعه رفته بودیم حلیم بخریم، دیدم که عکس این پسر رو تو مغازه زده. به اون صاحب مغازه گفتم که این آقا نسبتی با شما داره؟ گفت پسر همکارم، پسر شریکم. گفتم که قبرش فرانجاست؟ گفت آره. شما خبر داری؟ گفتم آره، من دیدم که آره قبر فلان آقاست. گفت بله، اونجا دفنش کرد. گفتم ماجرا این بچه چی بود؟ مریض بود، سرطان؟ گفت نه، ورزشکار سالم، از بالای پله سر خورد، چند تا ملغ زد، ضرب مغزی شد، دنیا رفت، بچه 16 ساله. خب همونجوری که میرفتم گفتم این زندگی که بچه 16 ساله از 4 تا پلهش بیفته. بعد گفت این تک فرزند بوده و چی بوده و دیگه پدر مادرش چه خرجایی براش کردن. این زندگی ماست. این اثر اون قبرستونه و من تا یه چند روزی حالم متغیر بود. این زیارت اهل قبور خیلی اثر داره، آدم دل نمی‌بنده. فکر نمی‌کنه دیگه اینجا آخر خطه، هر کار کردیم کردیم تموم شد رفت. آدم خودشو جمع میکنه، جمع و جور میکنه، زندگی آدم روبه راه میشه. یکفون از سیئه و یذکرون الاخره، یاد آخرت میندازه، یه چیزی به آدم اضافه میکنه. خاصیتش برای خود او چیه؟ بس این خاصیتش برای من، منی که زیارت اهل قبور میرم، این گیرم میاد، یاد آخرت، توجه، توجه به قبر، معاد. به تعبیر حضرت استاد آیت الله جوادی آملی فرمودن که مملکت رو با قوه قضاییه نمیشه اداره کرد. 30 میلیون پرونده داریم من تو قوه قضاییه. با قوه قضاییه، با دادگاه، با پلیس نمیشه مملکت رو اداره کرد. مملکت با یاد مرگ آباد میشه، با یاد آخرت آباد میشه. آدم بدونه که آقا این تموم میشه. 3000 میلیارد داری برمی‌داری برای کجا؟ کجا میخوای بری؟ حالا دست اینترپول بهت نرسید، دست اسرائیل که بهت میرسه. هم رفته اونجا داره تو کازینوها میچرخه برای خودش، بدبخته بیچاره. یه خونه هم عکس فیلمش منتشر شد تو فضای مجازی، یه خانه آنچنانی توی تورنتو داره با پول مردم، فکر رفته داره ایشونوش عشق و آلشون میکنه. یا این بدبخته هایی که به اهل بیت توهین میکنن که اون باید پناهنده بشن، تو اینو به امام حسین و حضرت زهرا و کی و کی میکنه، اون باید بهش پناهندگی بده. این بدبخته دیگه. خب آخرش کجا میخوای بری؟ تایش یه متره، یه متر اینجا و اونجا میشه، فرقی نمیکنه، ایران و کانادا هم نداره. مارمولک های زیر خاک هم فرقی نمیکنه، شاید اونجا با کلاستر باشن مارمولک های زیر خاکش تو کانادا، سوسکا و کرماش فرق با اینجا نداره. کسی باورش بیاد مرگو میشه امیرالمومنین. برادرش اومده میگه آقا سیبیل ما رو چرب کن از این بیت المال. حضرت که اونو کوره بودن، آتیشو در آوردن، نزدیک دستش گرفتن، یه حرارت به دستش که رسید دادش بلند شد. گفت آقا چیکار میکنی؟ حضرت اون کاری که تو داری با من میکنی. گفت یعنی چی؟ گفت تو میخوای آتیش آخرت به دست من بذاری، من میخوام آتیش دنیا به دست بذارم. میگم تو تحمل اینو داری که من اونو تحمل کنم؟ با قوه قضاییه نمیشه مملکت رو داره که. انقدر راه داره برای در رفتن. ایمان به آخرت اگه داشت سالمه، باور کرد میمیره و جواب بده. زیارت اهل قبور خب باید میگه افسردگی میاره. توی این مدارس بخشنامه کردن بچه ها رو قبرستان ها نبرید، اینا افسرده میشه. باید من موافق نیستم ولی بچه ها رو دائم ببریم تو قبرستون یا مثلا قصال خونه، بله اینا غلطه، ولی اینم نیستش که دیگه هیچ. خب تشک ما نمیخوام که موجود صنعتی مثل ژاپنیا درست بکنید. ابن عباس میگه که یه آقای اومد کنار یه قبری، اثرش بر اون مرده چیه؟ چند تا روایت براتون بخونم و عرض امشب اون تمام. یه کسی کنار یه قبری نشست، نمیدونست این قبر کیه. لم یعلم انه قبر من فقرأ تبارک الذی بیده الملک، شروع کرد سوره ملک خون برای اون میت. فسمع صائحا یقول، یه صدایی شنید تو قبرستان گفت هیل منجیه، این سوره تبارک که خوندی نجات بخش بود. اومد خدمت پیغمبری آقا، فذکر ذلک للنبی فقال هیل منجیه تو من عذاب القبر. گفت یا رسول الله من همچه صدایی تو قبرستون شنیدم. از افهمدن بله درست شنیدی، این سوره تبارکی که هدیه دادی از عذاب قبر نجات دادی من خدا رو. یک کلمه گاهی یه آیه قرآن نجات بوده یه قبرستان رو، یه قبرستان رو. حالا میخونم یه داستانی رو براتون میگم انشاءالله آخر بحث. میگه از زمان باقر علیه السلام سوال کردم آقا زیارت اهل قبور کی برم؟ حضرت فرمودن که اذا کان یوم الجمعه فزورهم، روز جمعه برو زیارت اهل قبور، که هر کدوم از اینها که در زیق باشن تو تنگنا باشن وسع علی، زیارت جمعه اهل قبور که میری اینا بعضشون خوب میشه. بین طلوع فجر تا طلوع شمس، بین طلوعین، یعلمون به من عطاهم فی کل یوم، تو اون ساعت مرده خبر داره کی میاد کنار قبرش. امام باقر فرما که امشب بنا به قولی شب میلادشونه. وقتی طلوع شمس میشه، آفتاب طلوع میکنه، کانو صدا، اینا پراکنده میشن. گفتم آقا جان فیعلمون به من عطاهم فیفرحون به، مرده میفهمه کی اومده کنار قبرش، خوشحال میشه. حضرت فرمود بله، و یستوحشون له اذن صرف عنهم، وقتی کنار قبرش پا میشن میرن ناراحت میشه، احساس تنهایی میکنه، انس میگیره با کسی که کنار قبر اون نشسته. این مرده با اون زندهش فرقی نمیکنه، بلکه بیشتر درک میکنه، بیشتر نیاز به محبت داره. فرمود گاهی یه آدم تو دوران زندگی پدر و مادرش عاق والدین نشده، بعد از مرگ پدر و مادر عاق والدین میشه. گفتن آقا چه شکلی؟ فرمود نمیره زیارت قبر پدر و مادر. تو دنیا که بودن هفته به هفته میرفت سر میزد، با خودش میگه اینا که دیگه از دنیا رفتن، این الان نیازش بیشتر شده، حساستر شده، درکش بیشتر شده، فهمش بیشتر شده، بیشتر میفهمه که اون چی لازم داره، بیشتر کمک میخواد. این عاق والدین میشه. خب بعد عاق والدین میشه هزار تا ماجرا پشتش پیش میاد. فرمود مرده هاتون رو قبل از طلوع آفتاب زیارت کنید. سمع او و عجابو کن، قبل از طلوع آفتاب وقتی میری زیارت قبر مرده هم میشنوه هم جواب میده. امام صادق فرمود بعدش که میری بعد طلوع آفتاب میشنوه ولی دیگه جواب نمیتونه بده. خب حالا او جواب میده یعنی چی؟ یعنی اگه کسی اهل باطن باشه میشنوه حرف او رو، باطن شفاف وقتی باشه میره تو قبرستان گره ها باز میکنه، گره ها باز میکنه، مشکلاتی دارن این اموات بندگان خدا. حالا بحثش مفصله، نمیخوام وارد اون وادی بشم، چندین جلسه احتیاج به گفتگو داره. حضرت فرمودن که میگه از امام کاظم علیه السلام سوال کردم، قلت له المؤمن یعلم به من یزور قبره، مؤمن میفهمه کی اومده زیارت قبرش؟ حضرت فرمودن بله، تا وقتی که این کنار قبر نشسته این انس میگیره، مرده انس میگیره، آرام میشه. حتی تو روایت داریم تو قبرستان که میرید رو قبر رو پاتونو بذارید، بعضی حساسا پا رو قبر نذارن، مگه اینکه اسم داشته باشه، اسم خدا و پیغمبر و آیه و اینا، اون فرق میکنه. اگه اسم نداره، اذا دخلت المقابر فتح القبور، پاتو بذار رو قبر. فرمود اگه مؤمن باشه انس میگیره، آرام میشه از اینکه مؤمن دیگه اومده رو قبر و ایستاده. اگرم منافق باشه اذیت میشه حق بشه. اینم هست. یکی از شاههای صفوی رو تو حرم از معصومه دیدم، استاد ما ایستادن فاتحه میخونن، ایشون گفتن این قبر فلان شاهه، گفتم ما فاتحه بخونیم؟ ایشون گفت ما که نمیدونیم چی کاره بوده، تو بخون، اگه خوب بوده نور میشه، بد بوده چماق میشه میزنه تو سرش دیگه. اونی که اون خودش لایقه بهش میدن. اینجوری هم نیست که شما فکر کنید هر کی هدیه فرستاده آخه میشینه آهنگ فلان خواننده رقاصه مرده رو گوش میده، میگه خدا بیامرزش چه صدایی داشت، فکر میکنه روحش شاد میشه، نمیدونه این دعایی که داره میکنه چه بلا و بدبختی داره سر او در میاره. یا مثلا فلان بابا رو دارن دائم که آره قبرش قرآن میخونن. من شهید دستخیر داستان نقل میکنه در کتاب داستانهای شگفت، میگه یا آقای رو یه کسی پول دادن بیاد که آره قبر یه کسی قرآن بخونه، این نصف شب صدای زجه شنید و اینا، قش کرد قش کرد، صاحب قبر رو دید توی اون بیهوشی، او بهش گفت آقا من التماست میکنم نخون. گفت قرآن این که خوبه که هدیه میدم به میه. گفت هر آیه‌ای که میخونی یه دونه منو میزنن، میگن اینو چرا عمل نکردی؟ احل الله البیع و حرم الله الربا، خدا بیع و حلال کرد ربا رو حرام کرد، تو داری میخونی هدیه من بدی، این ملائکه میگن خاک تو سرت کنه، اینو چرا عمل نکردی؟ دروغ نگو، اینو چرا عمل نکردی؟ لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکن، اینو چرا عمل نکردی؟ حتی ما هدیه رو میفرستیم مگر اینکه یقین داشته باشیم یک کسی مشکل داره. بله برای صدام کسی دیگه هدیه نمیفرسته، برای یزید کسی نمیفرسته، اونا لعنشون میکنی. ولی آدمایی که اون وسط هن نمیدونه موضوعشون چه شکلیه، ما هدیه همونو میدیم. با همون بزرگی که عرض کردم دیگه به اشتر رضا رفتیم، ایشون گفتم آقا یه جای قبرستون بریم، کجا بریم؟ ایشون گفت این قطعه اعدامی ها کجاست، بریم اونجا. منم بلد نبودم اینجا بهشت زهرا رو، تقریبا بلدم اینجا رو، خیلی بلد نیستم بهشت بذار. گفتم اون تها فکر کنم یه جایی پیدا بشه اونجا به اعدامی ها میخوره، حالا چرا اعدامی ها بریم؟ ایشون گفت خیلی از این اعدامی ها بندگان خدا به ناحق بودن، حالا تو ماشینش مثلا 5 کیلو تریاک پیدا کردن، اینم نتونسته اثبات بکنه که اینا از من نبوده، گرفتن اعدامش کردن. اونی هم که اعدام کرده گناه نکرده، اونم به وظیفه عمل کرد. همونی که اعدام کرده انشالله میره بهش، همونی که اعدام شده انشالله میره بهش، او به وظیفه عمل کرده، اینم بنده خدا نتونست اثبات بکنه دیگه. سنگ و سنگ بنده میشده که این خواست حرف همه رو قبول بکنن، همه میگفتن آقا تو ماشین ما گذاشتن. بهش میفهم خیلی از این اعدامی ها بندگان خدا مظلومه، بعد چون بدنامن کسی در قبر اینا نمیاد، بیا بریم اونجا که در قبر اینا. بعد تو ما رفتیم سر از یه قبر دیگه، قبرهای دیگه در بردیم رفتیم، بعد فهمیدیم که قطعه بچه هاست، مثل اینکه از قطعات قدیمی قبل انقلاب بید که استخون هم رو زمین پیدا کردیم. ایشون وارد بود گفت استخون بچه 10 ساله است، از زیر در اومده بود، چه عجیب بود. خلاص قرض این که اینا مظلومن، گاهی برای اینا آدم هدیه بفرسته. حالا زیارت شهدا میمیم، در مورد شهدا انشالله صحبت میکنم جلسات بعد، ولی گاهی هم اینا گره های ازشون باز میشه، دستشون خالیه اون طرف. حضرت فرمودن که زور و موتا کن فانهم یفرحون به زیارت کن، مرده هاتون رو زیارت کنین، اینا خوشحال میشن با زیارت شما. ولی یطلب احدکم حاجته، قبرستان که میری کنار قبر پدر و مادرت حاجت بخواه. از امام صادق از امیرالمومنین نقل میکنه کنار قبر پدر و مادر حاجت بخواه. مستحب هم هست که کنار قبر جوری آدم بشینه که روش به قبله بشینه، یعنی بالا سر بشینه، بالا سر بشینه. ذکرهای مختلفی هم داریم، 7 انا انزلنا رو سفارش کردن و دعاهای مختلف. این حکم همونو داره دیگه، که شما یه نفر رو بیای هم ببینی هم بغلش کنی هم یه پولی تو جیبش بذاری، چقدر آرام میشه. بله از دورم میشه دست به او تکون داد، این هم فاتحه از راه دوره، ولی وقتی کنار قبرش میای میشینی. حالا ماجراها من دارم براتون میخوام بگم، داستانهای عجیب و غریب، عجیب و غریب، فرصت نیست، خیلی مطالب هست اینجا که بعضی از دور یه سلام دادن. یکی از آقایی میگفت، یکی از اساتید، یکی از بزرگان قوم فرموده بودن که یکی از اساتید رو من از دور فاطمه میفرستادن، ولی چند وقتشون عصبانی دیدم ایشون رو، ایشون فهمید که یعنی چه از دور فاطمه میفرستی و بیا اینجا بشینی، یعنی کار نداره بابا، یعنی چه از دور. حالا من میگم در مورد این چلو فردا شب صحبت میکنم که گاهی زیارت اینها نرفتن چقدر عقوبت داره، چقدر چوب داره. بر از این که اون سوره حمدی که میخونه، اون یاسینی که میخونه، گره ها باز میشه. و همه علامه طباطبایی مقید بودن ماه مبارک رمضان هر روز میرفتن قبرستان، خب ماه رمضان هر یه آیه یه ختم قرآنه دیگه، و شما یه آیه که میخونی هر یه آیهش برای این اهل این قبرستان تبدیل به یه ختم قرآن میشه، قوغا میکنه برای اینا، گره ها باز میشه از اینا، مشکلاتی برطرف میشه. یا آقای محمود طلالعظمی بهجت رو فقط اسمشو شنیده بود، از جلو در مسجدشون رد میشه، ایشون هم مسجد اومده بود بیرون، این یه لحظه اومده بود جلو، هیچی هم شناخت نداشت، نماز هم نخونده بود، حالا پشت آقای بهجت گفته بود حاجا، حالا آقای بهجت هم آدم عجیبی بود دیگه، گره هر کسی رو تو یه نگاه تشخیص میداد میگفت. همین امروز یکی از علمای مشهد به من میفرمود صبح، فهمون که آیه بهجت به من فهموندم قرآن حفظ کن، من گوش نکردم، سرم شلوغ بود. بعد ایشون چند سالیه که نابینا شدن این آقا، فهمون من تازه فهمیدم که آیه بهجت 40 سال پیش به من میگفت قرآن حفظ کن یعنی چی. آیه بهجت عجیب بود، تا آخر رو میدید یه چیزی میگفت، گره رو میفهمید. یکی از بزرگان قوم که تو تفسیر به مراتبی رسیده، ازشون پرسیدن چی شد که اینجور شدی، گفت من از خیابون رد میشدم، من از این ور میومدم اون ور، آیه بهجت از اون ور میومدن این ور، وسط به هم رسیدیم، آیه بهجت یه نگاه به من کردن فهمیدن رو تفسیر کار کن، هم یه جمله رو وسط به من گفت رفت، حرفشو گرفتم رفتم مراتب رسیدم. تشخیص میداد گره هر کسی از کجاست. این آقا میگه من جلو در مسجد با آیه بهجت گفتم آقا من چیکار کنم، ایشون فهمو زیارت اهل قبور برو، گره های اورا رو باز میکنی که گره خودت باز میشه. یه عزیزی از دوستان ما در مازندران اومده بودن، دیده بودن که پشت در خونه دارن کلید جا گذاشتن، خانومش هم کلید نداشت، نصف شب هم بود، ساعت 2 شب، نه این کلید داره نه اون کلید داره، نه حالا مثلا اگه تو اقوام کسی کلید داره الان نصف شب میشه رفت بیدارش کرد. به یه عزیزی که میدونست اون ساعت بیداره زنگ زده بود از اهل معنا، گفته بود ما چی کار بکنیم، ایشون گفته بود که برای امواتت یه فاتحه بفرست، امواتت میفرستن کسی رو که برات کلید بیاره. و ظاهره همون نصف شب دو همسایه پایینی که مثلا کلید داشته در وا کرد اومد تو، یه چیز عجیب و غریبی، یعنی چیزی که اصلا احتمالش رو نمیداد. حالا این سرش جالب بود دیگه، یعنی برای اموات هدیه فرستاده، حالا اونا چی کار میتونن بکنن، اون بازی چیز عجیب غریب تریه که اونا ازشون کار برمیاد، میتونن کسی رو بفرستن دیگه، یه کسی رو تحریک بکنن به یه کاری، به شور بیارن، بخاطر اینا از اونا برمیاد، مثلا اگه روح اونا روح قوی باشه، چون حضرت فهمیدن که اموات هر روز میان به اهل منزل سر میزنن. علا قدر عمله، هر چی روح قوی تر باشه، عملش پاک تر باشه، قدرتش بیشتره. فرمود اونی که خیلی پاک بوده هر روز میاد، یزورو اهلهو کل یوم، هر روز میاد به خانواده‌اش سر میزنه. اگه نه ضعیف تر بوده هفته یه بار، ماه یه بار، سالی یه بار، اشراف دارن، خبر دارن چه چی میشه، چی میگذره. حضرت فرمودن که پیغمبر فرمودن یه آیه، دو سه تا روایت دیگه بخونم تمام. بحث مهمیه. میشه یه دهه در مورد این بحث صحبت کرد دیگه، ما داریم پرونده‌شو جمع می‌کنیم توی شب. فرمود یه آیه از قرآن رو اگه کسی در قبرستان مسلمین بخواند، اعطاه الله ثواب 70 نبیا. یه آیه قرآن بخونه خدا ثواب 70 پیغمبر به امیده. یه بزرگی میفهمود امام زمان قرآن خوندن روزانه شون در قبرستان وادی السلام نجف، حضرت اونجا قرآن میخونن هر روز، میگفتن که مثلا نماز صبح کجا میخونن، ظهر کجا میخونن، قرآن هر روزشون قبرستان وادی السلام، تو قبرستان قرآن میخونن. محمود طلالعظمی قاضی هم شکلی بودن، روزی یه دونه، روزی یک جز قرآن تو قبرستان میخوندن، بعضی دیگه روزی یه ختم قرآن تو قبرستان میکردن. قرآن خوندن تو قبرستان آثار عجیب و غریبی داره. یکی از برکاتش اینه که یه چیزی گیره اموات بنده خدا میاد، اونا میفهمن قدر این قرآن خوندن رو. ما الان میگیم ما قرآن چیه، میچسیم فوتبالمون نگاه کنیم، اون لالیگا چی شد، اون میگه آقا این لالیگا مالیگا چیزی در نمیاد، این یه قرآنی که این خاصیت داره. علا درجات القرآن، یه درجات بهش به درجات قرآنه، بهش میگن اقرا ورقا، بخون برو بالا، چقدر قرآن بلدی، مراتب اونجا مراتبی که قرآن بلدی، بخون برو بالا. بعد فرمود من ترحم على اهل المقابر، کسی رحم کنه تو قبرستان به اهل مقابر، نجا من النار، از آتش نجات پیدا میکنه، و دخل الجنه و هو یضحک، خندان وارد بهش میشه. زیارت اهل قبور بره، رحم کنه، محبت کنه به این. مخصوصا این قبوری که میبینه شکسته شده، قدیمی شده، آدم میفهمه که این کس و کاری نداره. در روایت هم داره خدا متعال فرمود که من پیش اون المندرست قبورهم، اینو یه تیکشو شنیدید، المنکسرت قلوبهم، من پیش دل شکستم، اینو همه شنیدید. این ادامه داره، والمندرست قبورهم، اون قبرای مندرس، من اونجا، چون این کسی رو نداره. من یه سنگ قبر قدیمی باشه، من میشه که نه همسری داشته، نه فرزندی داشته، این تک و تنها بی کس و کار بوده. رحمه به او که میکنی، خدا به تو رحم میکنه، گره های از آدم باز میشه. فرمود مؤمن آیت الکرسی بخونه و ثواب قرائتش رو به اهل قبور هدیه بده، ادخله الله تعالی قبر کل میت. تو نیتم میخواید به مرده ها هدیه بدین، وسیعش کنید، یه مرده دو مرده نکنید. بعضی ها مثلا صدقه میدن، انفاق میکنن، خیرات میکنن، این فقط میگه پدرم مادرم، نه وسیعش کن، کم نمیشه. به تعبیر استاد ما میفهمد که حالا با هم باز با همون عزیزی که من گفتم ماجرای قبرستان و این قبرستان بهشت رضا و اینا، با هم رفته بودیم استخر، حالا این ورش هم داشته باشید. بعد ایشون توی سنای بخار اینو من گفت، بعد ایشون تو سنای بخار گفت حالت برزخ این شکلیه، هوای برزخ این شکلیه، حالتی که آدم هوا نداره تنفس بکنه. بعد این در که باز میشه دیگه، حتما رفتید سنای بخار، این در که باز میشه یه هوایی میاد. گفت این صدقات و خیراتی که برای اموات میکنن حکم همین در رو داره. بعد شما هرچی وسیع تر میکنی، انگار این در برای 10 نفر باز شده، 20 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، فرق نمیکنه، کم نمیشه از عمل. شما نیت کنید به همه اموات مسلمین از ازل تا ابد به همه برس، هم یه فاتحه‌ای که آدم میخونه، هم یه صلواتی که آدم میفرسته، هرچی، کم نمیشه از عمل. فرمود پیغمبر فرمود خدا اینو داخل در قبر هر میتی میکنه، و یرفع الله للقارئ درجه 60 نبیا. کسی که این آیت الکرسی رو خونده، خدا بهش درجه 60 پیغمبر رو میده. و خلق الله من کل حرف ملکا یسبح له الی یوم القیامه. از هر حرف آیت الکرسی که او خونده، خدا یک فرشته خلق میکنه که تا قیامت تسبیح کنه. این روایت آخر و تمام. حالا ببینید اثر زیارت اهل قبور چیه. حضرت فرمودن که من لم یقدرن یزورنا، کسی که نمیتونه زیارت ما بیاد، فلیزور صالحی موالینا، بره زیارت مؤمنین، نه فقط حضرت عبدالعظیم، فرمان حضرت عبدالعظیم نیست، همه مؤمنین. حتی تو بعضی روایت داره سادات، استاد قبرستان رفته بودیم، ایشون هر قبر میدید سید و میسید بغلش صلوات میفرستاد، ایشون گفت آقای نمیه امامزاده است که پول نداشته گنبد بارگو برش بزنه، حالت شوخیش بود. من فهمون که پیغمبر فهمون هر کی بچه منو به خاطر من احترام کنه، من شفیعش میشم. این سیده به احترام پیغمبر، زیارت پیغمبر هم میریسن در آردن. خب ما الان مکه و مدینه نمیتونیم بریم، دست و بالون بسته است، همین ساداتی که تو این قبرستان ها هست، هر کدومش شما به نیت پیغمبر زیارت بکنی، زیارت پیغمبر برای شما میریسن. یک تب لهو ثواب و زیارت نا، زیارت مؤمن که میری ثواب زیارت ما برات می نویسن. و من لم یقدر علا سلتنا فلیسل صالحی موالینا، نمیتونی دیدن ما بیای، برو دیدن مؤمنین. یک تب لهو ثواب و سلتنا، ثواب سله ما رو براش می نویسن. مرحوم شیخ عباس قمی داستان رو نقل میکنه در مفاتیح الجنان، همسر استاد اشرف آهنگر، ماجرای عجیبیه این ماجرا، هم آغازی باشه برای بحثای بعدیمون، هم پایانی باشه برای این بحث، هم روزه امشب اون باشه و باهاش وارد روزه بشه. میفرماید که یه آقایی در یزد دوستی داشت، در اینو شیخ عباس قمی نقل میکنه، در مفاتیح هم نقل میکنه، ببین پس سندش محکمه، شیخ عباس هر حرفی رو در مفاتیح نقل نکرده، داستان معتبریه. میگه یه آقایی در یزد از بچگی با یه آقای دوست بود، اونم آدم سربراهی نبود. بعد از مدتی اون رفیقش از دنیا رفت، سالیانی گذشت، بعد چند سال این آقا اون رفیقش رو تو عالم خواب، در عالم رویا دید. ازش پرسید که آقا حال و روزت اون طرف چطوره؟ گفت که اول خوب نبود، تو که منو میشناختی، ولی از یه جایی خوب شد. گفت از کجا خوب شد؟ گفت از روزی که همسر استاد اشرف آهنگر رو در این قبرستان دفن کردن. قبرستان جوی هرهر یزد. بنده رفتم چند بار این قبرستان و این قبر رو رفتم، همسر استاد اشرف آهنگر رفتم، یه ذریحی ساختن براش در یزد، قبر بسیار باصفا و ملکوتیه. گفت خب چرا از اون شبی که ایشونو دفن کردن اینطور شد؟ گفت من نمیدونم این زن کی بود، فقط همینقدر بگم شب اولی که او رو تو این قبرستان دفن کردن، سه بار ابا عبدالله الحسین به دیدار او اومدن. دفعه اول برای دقایقی عذاب از قبرستان برداشته شد، دفعه دوم برای ساعاتی برداشته شد، دفعه سوم کلن عذاب از کل اهل قبرستان برداشته شد. میگه من از خواب بیدار شدم، موندم این استاد اشرف آهنگر کی بود، زنش کی بود، این زنه چی کار کرد. گفتم من توی یزد و برم بگردم این همسر استاد اشرف آهنگر رو، یعنی خود استاد اشرف آهنگر رو پیدا بکنم بپرسم این همسرش کی بوده و چی بوده. گفتم خب چطور پیدا بکنم؟ گفتم بازار آهنگرها، بالاخره این اشرف آهنگر باید آدم معروفی باشه، لااقل آهنگرها میشناسن. اومدم بازار آهنگرها، یه نفر پرسیدم، او یکی دیگر رو معرفی کرد، او یکی دیگر رو معرفی کرد، خورخور گشتم استاد اشرف آهنگر رو پیدا کردم. اومدم بهشون گفتم آقا همسر شما در جوی هرهر دفن شده. گفت بله، به شما چه ربطی داره؟ گفتم که مثلا از فلان زمانم دفن شده. گفت بله، چطور مگه؟ گفت حقیقتش من یه همچین خوابی دیدم. همسر شما کسی بوده که امام حسین شب اول قبرش سه بار به زیارت او اومد. به من بگو این خانم چه کار کرده بوده؟ بگو آقا گریه که اینو شیخ عباس در مفاتیح میگه تو بخش زیارت عاشورا اینو نقل میکنه. میگه آقا گریه کرد، گفت که همسر من اهل کار خاصی نبود، فقط هر روز، روزی یک بار از پشت بام منزل به طرف کربلا زیارت عاشورا میخوند. روزی یه بار زیارت کرده، هر دیدی بازدیدی داره، یه عمر به عشق کربلا از راه دور دستش نمی رسیده به کربلا، از راه دور زیارت میکرده امام حسین. آقا ازش قبول کرده، شب اول فقط سه بار اومده زیارت او. بعد شب اول که اومده زیارت او، فقط برای خود او خاصیت نداشته، کل اون قبرستان ازشون عذاب برداشته شد. ابا عبدالله وقتی جایی میره، رحمت الله الواسعه است، او وقتی جایی میره عذاب رو کلن برمیداره. اگه تو این مجلس ما یه نفر دلش شکست، امام حسین نمیگه یکی از فلان مجلس، میگه همه اون اهل مجلس رو ببخشید، به همه اون مجلس فلان عنایت رو بکنی. اینجوری امام حسین باب کرمه، باب رحمته. لا اله الا الله. امشب شب امام باقره، بذارید روزمون رو امشب با امام باقر بخونیم. این آقایی که در کربلا بنا به نقلی 4 ساله بودن، بنا به نقلی 2 سال و نیمه بودن، شاهد بوده، دیده صحنه ها و لحظات رو دیده. امام باقر علیه السلام فرمودن که اصیب الحسین ابن علی علیه السلام و وجد بهی 320 طعنتن به رمح و ضربتن به سیفن او رمیتن به سهم. فرمود در بدن نازنین ابا عبدالله الحسین 320 زخم بود، 320 زخم که بعضیش نیزه بود، بعضی شمشیر بود، بعضیش تیر بود، جای سالم این بدن نمانده بود. بعد فرمودن هر آنچه هم که زخم بود کلها فی مقدمه، همه در جلوی بدن ابا عبدالله، هیچ کدوم پشت بدن نبود، چون حسین پشت به دشمن نکرد، هرچی بود روبرو، از روبرو زدن به این بدن نازن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائك، علیک یا منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا له الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على المسلم وعلى شباب ولا قبر موان بي آقا جان وعلى أولاد الحسن وعلى چند خط مختل از شام این روزه ها کمتر خونده شد عزیز دلم ببخشد من فقط متن مختل رو کوتاه و مختصر بگم و رأیت الروس علی الرماح دیدم سرها به نیزه است و یتقدمهم رأس العباس ابن علی اول سری که وارد شد سر عباس و رأس الامام کان وراء الروس امام المخدرات آخر سری هم که وارد شد سر حسین بود جلوی زنها بود سر حسین ولی رأس شریف مهابتون عظیمه دیدم هیبت عجیبی داره سر ابو عبدالله و یشرق منه النور نور از صورتش میتابه فدای صورتت بشم آقا جان به لحیت مدوره محاسنش انگار نیم دایره بود محاسن بلند ابا عبدالله قد خالت الشی دیدم محاسن خون آلوده وقد خذبت بالوسمه اد اجل عینک چشمای درشت و زیبایی داشت حسین ابن علی از اجل حاجبن ابروهای به هم متصلی داشت واضح الجبین پیشانی بلندی داشت اغن الانف بینی کشیده و زیبایی داشت متبسم الاسما دیدم سر به آسمان داره نگاه میکنه لبخند میزنه شاخصن به بصره الانه ولوفو با چشم شگار داره به آسمان نگاه میکنه و ریح تلعب و بلحیته یمینن و شمالا باد به این سر مبارک میخون محاسن روی از چپ و راست جا به جایی کرد یه خط بگم تمام این پیشانی بلنده هر کی بخواد نشونه گیری کنه میگه یه پیر زنی گفت فقط سر حسین رو به من نشون بدید بهش نشون دادم همچین سنگ رو پرتاب کرد به پیشانی خون از پیشانی جاری شد حسین